بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هر شد دو جور حکم عقلی مستقل ما داریم، وجودی و عدمی. یه وقت عقل حکم مستقلش وجودیه، مثل اینکه میگه تصرف در ملک غیر قبیحه یا رد امانت واجبه، اینا احکام عقلیه مستقله است ولی وجودی. یه وقت نه، عدمیه، میاد میگه مثلا تصرف شما در این ملک غیر حرام نی. اگر وجودی شد رو قانون ملازمه، شرع هم یک حکم وجودی داره و اون شرع حتما باید مستندش همون مستند عقل بشه. شاید اون روز علتشو به نظرم عرض نکردم. نمیشه شارع یعنی عقل بیاد بگه تصرف در ملک غیر قبیح لوجود المقتضی، بعد شرعی که از این تبعیت میکنه بیاد بگه تصرف در ملک غیر حرام لفقد المانع. این نمیشه. یعنی اگر حکم عقلی مستقل وجودی ما داشتیم رو قانون ملازمه، اون شرعی که میاد تبعیت میکنه حتما بعد مستندش همون مستند بشه، و الا اگر مستندش فرق بکنه میدونی چه اشکالی پیش میاد؟ لازم میاد اجتماع علتین مستقلتین بر معلول واحد. یعنی بیاد عقل بگه تصرف در ملک غیر حرام لوجود المقتضی، یعنی تصرف در ملک غیر علت قبحش اینه. اون وقت شارعی که رو قانون ملازمه میخواد بیاد تبعیت بکنه بگه بعد حرام لفقد المانع، معناش اینه که یک تصرف در ملک غیر که یک معلوله دو علت مستقله روی او اثر کرده. لذاست که اگر عقل یک حکم مستقل وجودی کرد، اون شرعی که رو قانون ملازمه از او تبعیت میکنه حتما مستندش هم باید همون مستند باشه. اما اگر عقل مستقل یک حکم عدمی کرد، اینجا که شرع میخواد رو قانون ملازمه تبعیت بکنه لازم نیست مستند باشه. ممکنه این حکم شرعی تبعی عدمی مستند باشه به همون چیزی که عقل استناد کرده، ممکنم هست نباشه، که ایشون اینجوری مثال زدن. یه کسی نسیان کرده سوره رو، عقل میگه این، عقل مستقل میگه این ناسی سوره، سوره بر او واجب نی چون از روی نسیان بوده. خب آقای عقل چرا؟ میگه لقبح تکلیف القافل، برای این که تکلیف قافل قبیحه. خب ما میبینیم شرع هم تبعیت کرده، رفعن امتی عن نسیان. خب آقای شارع شما چرا اومدی میگید آدم ناسی سوره بر او واجب نی؟ میگه به همون دلیل، لقبح تکلیف قافل. ببینید عنایت کردید، اینجا الان عدمیه ولی عدمی مستند، ولی عدمی غیر مستند هم میتونه باشه. یعنی شارع بیاد بگه این بچه نابالغ مکلف نیست لوجود المانع، مانعش چیه؟ عدم تمیز. خیلی خوب، رو قانون ملازمه شرع هم تبعیت میکنه، میاد میگه این بچه نابالغ مکلف نیست. چرا؟ لعدم المقتضی. او میگه مکلف نیست لوجود المانع. خب این حکم شرعی به برکت او پیدا شد، رو قانون ملازمه این حکم شرعی پیدا شد، اما استنادش با استناد عقل فرق داره. پس خلاصه چی نتیجه میگیریم آقا؟ اگر عقل مستقل حکم وجودی کرد رو قانون ملازمه که شرع بعد بیاد تبعیت بکنه، اون شرع حتما مستندش همون مستنده. نمیشه مستنداشون فرق داشته باشه، و الا لازم میاد اجتماع علتین مستقلتین بر معلول واحد، و این میگن جایز نی. اما اگر عقل مستقل یک حکم عدمی کرد، اینجا دو جوره. این شرعی که میخواد از این تبعیت بکنه، شرع به قانون ملازمه میخواد تبعیت بکنه، اما ممکنه استنادش همون استناد عقل باشه، ممکنم هست استنادش فرق داشته باشه. لذا عقل مستقل میاد میگه ناسی سوره مکلف نیست لقبح تکلیف القافل، شارع هم تبعیت میکنه، میگه ناسی سوره بر او سوره واجب نی، چرا؟ لقبه تکلیف الغافل. ببینین عقل مستقل یک حکم عدمی کرد رو قانون ملازمه، شرع تبعیت کرد، اما استنادش هم همون استناده. یه وقت نه، رو قانون شرع تبعیت میکنه، یعنی حکم شرعی مکشوف به عقله، اما استنادش با این فرق داره. عقل میگه این بچه نابالغ 7-8 ساله مکلف نیست. چرا؟ لوجود المانع، برای اینکه مانع داره از تکلیف، یعنی تمیز نداره. اما شرع تبعیت میکنه رو قانون ملازمه، اونم میاد میگه این بچه 7-8 ساله مکلف نیست، اما میگه لعدم المقتضی، میگه برای اینکه مقتضی هنوز نیامده که بلوغ باشه. اون وقت نتیجهش اینه، اگر این بچه 7-8 ساله شد در 14 ساله، خب دیگه ممیزه، عقل دیگه نمیتونه اینجا حرفی بزنه بگه مکلف نیست، چون موضوعش مرتفع شد. قضیه عقلیه اون عدم تمیز بود که مرتفع شد. حالا شک میکنید آیا شارع اینو مکلف میدونه؟ بازم استصحاب میکنید. خب ببینید این شارعی است که به تبع عقل پیدا شده، اما دیگه حکم عقلی رو نمیشه استصحاب کرد چون موضوعش مرتفع شد. اما شرعی که رو قانون ملازمه به برکت عقل آمده، او هنوز موضوعش هست. نتیجه چی گرفتیم؟ خلاصه آقا، احکام عقلیه مستقله دو جوره، وجودی عدمی. به طبق بر طبق این عقلی مستقل شرع هم تبعیت میکنه، منتها اگر از وجودی ها تبعیت کرد، حتما استنادش هم همون استناده. اون وقت به همون دلیل عقلی که در خود حکم عقلی استصحاب نمیشه کرد، شرعی مستند به عقلی رو هم نمیشه استصحاب کرد. اما اگر عقل مستقل حکم عدمی کرد، اینجا شرعی که رو قانون ملازمه میخواد تبعیت بکنه، ممکنه استنادش همون استناد باشه، اونجام استصحاب جاری نی. چرا؟ به همون دلیلی که در خود عقل استصحاب جاری نی، خب اینم مستندش همون مستنده، به همون دلیل در اینم جایی نی. اما اونجاهایی که عدمی مکشوف به عقل، عدمی که تابع عقله، استنادش با استناد عقل فرق کرد، اونجا استصحاب حکم عقل دیگه از بین میره. اما این شرعی مکشوف به عقل چون مستند به اونیست، استصحابش باقیه. و منهاز الباب، منهاز الباب یعنی چی؟ یعنی عدمی غیر مستقل. چون آخری چی بود؟ آخری این بود که اگر حکم شرعی مکشوف به عقل عدمی بود و مستند نبود به استناد عقلی، گفتیم اونجا استصحاب جاریه. ایشون میگه منهاز الباب، یعنی از همین باب. از چه بابیه؟ شرعیه عدمی غیر مستند. خب حالا عنایت کنی این منهاز الباب که روشن شد، عبارت رو عنایت کنی. ببینید آقا، ما از روز اولی که شروع کردیم استصحابو، گفتیم استصحاب حال عقل، استصحاب حال شرع، یکی دو هفته پیش هم یکی دو بار هی تکرار کردیم، استصحاب براءت اصلیه، استصحاب نفی، این حال عقل دیگه. یه بچه دیروز نابالغ بوده، مثلا توتون براش حرام نبوده، حالا امروز بالغ شده، نمیدونیم توتون حرامه یا نه، چیکار میکردیم؟ استصحاب براءت اصلیه میکردیم، یعنی استصحاب عدم تکلیف میکردیم. میگفتیم تا دیروز که مکلف نبود چیزی بر او حرام نبود، الان هم استصحاب میکنیم. خب ببینید خیلی شایعه که میگن استصحاب حال عقل، وقت یه نفر اومده اینجا اشتباه کرده، به ما اشکال میکنه، میگه شما که چند روزه میگین در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست، پس این چیه اینا میگن؟ از روز اول تا حالا چندین بار هی ما گفتیم استصحاب حال عقل، شما میگید استصحاب حال عقل جایز نیست. چند روز درسمون همینه که میگین در احکام عقلیه استصحاب نمیشه کرد، شرعی مستند به عقل هم میگین نمیشه استصحاب کرد. پس این جمله چیه که معروف استصحاب حال عقل میکنن؟ یعنی استصحاب عدم تکلیف میکنن، استصحاب براءت اصلی میکنن. این حرفی که شما این چند روز دارید میزنید، میگید احکام عقلی استصحاب درش جاری نیست، شرعیای مستند به عقلم استصحاب درش جاری نیست، این مغایر است با حرف علما که از روز اول چندین بار گفتیم استصحاب حال عقل. ایشون میگه اشتباه میکنی، اون حال عقلی که اونا استصحاب میکنن غیر حال عقلی است که ما گفتیم ممنوعه. عنایت کنی، عقل در اونها یه عبارتی آقا اواخر صفحه 378 هست، من این عبارت رو بخونم، با اون عبارت این جمله خوب روشن میشه. ببینید آقا عبارت ایشون اونجا اونه، اواخر صفحه 378، لو ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعی. همینجاست دیگه، بچه نابالغی داریم، عقل میگه مکلف نی. لو ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعی، رو قانون ملازمه. عقل میگفت این بچه 7-8 ساله نابالغ مکلف نیست، رو قانون ملازمه ورد حکم شرعی، ولی من غیر جهت العقل. این من غیر جهت یعنی من غیر استناد، اینجا گفته استناد، اونجا میگه غیر جهت. خب ببینید الان حکم عقل آمده که این بچه 7-8 ساله مکلف نی، لو ورد در این مورد حکم عقل یک حکم شرعی آمد، یعنی شارعم تبعیت کرد گفت این بچه مکلف نی، ولی من غیر جهت العقل. عقل که میگفت مکلف نیست میگفت لوجود المانع، برای این که تمیز نداره، شرع از او تبعیت کرده ولی به او استناد نمی کنه. در مورد حکم عقل مستقل حکم شرعی آمده میگه مکلف نی، ولی من غیر جهت العقل. خب حصل تغییر، بعد یه دو سه سال گذشت تغییر پیدا شد، یعنی این بچه غیر ممیز شد ممیز. ایشون می فرماد و حصل تغییر فی حال من احوال موضوع، موضوع این بچه نابالغ بود، عقل میگفت مکلف نیست به خاطر اینکه تمیز نداره، الان تغییر پیدا کرد، این بچه غیر ممیز شد ممیز، جر الاستصحاب. اینجا شما استصحاب حکم شرعی رو جاری کن. چرا؟ یعنی بگو بازم مکلف نیست ولو الان تمیز آمده، دیگه موضوع حکم عقلی مرتفعه، ولی حکم شرع که مستنده به اون نبود که اینم موضوعش بره. اون موضوعش چی بود؟ عدم مقتضی. خب هنوزم که مقتضی که بلوغه نیمده، جر الاستصحاب. یعنی بگو این بچه 14 ساله که عقل 2-3 ساله پیش میگفت مکلف نیست، منم تبعیت کردم گفتم مکلف نیست، الانم باز میگیم مکلف نیست. چرا؟ برای این که عقل میگفت مکلف نیست لوجود المانع، مانع الان برطرف شده، ولی شرع همون روزم که گفت مکلف نیست گفت لفقد المقتضی، برای این که مقتضی که بلوغه نیمده، هنوزم بلوغ نیامده. لذا فرماد حکم به این که موضوع حکم شرع اعم از موضوع حکم عقله. موضوع حکم عقل که میگفت مکلف نی به خاطر این که تمیز نداشت، ولی شارع که میگفت مکلف نی میگفت به خاطر این که بلوغ نداره. و من هنا جرا، اینجا شاهد مطلبه، از همین جهت. از کدوم جهت؟ یعنی حکم شرعی مکشوف به عقل من غیر جهت عقله، استناد به عقل نداره، و از همین جهت جرا استصحاب عدم تکلیف فی حال یستقل العقل به قبح تکلیفیه. یعنی عقل مستقل در اون حال که میگفت شما مکلف نیست، اینجا الان در اون حال اون حکم عقلی در اون حال رو استصحاب میکنیم. میبینیم اقا خواستیم حال عقل رو معنا کنیم، اولک ما که میگن استصحاب در حال عقل، استصحاب حال عقل میکنن، یعنی استصحاب میکنن اون حالی را که عقل در اون حال حکم کرد. عقل در چه حالی حکم کرد به قبح تکلیف؟ در اون حال نابالغی. پس استصحاب حال عقل معناش استصحاب حال عقل نیست که شما خیال کردی، یا شرع مستند به عقل نیست. استصحاب حال عقل یعنی چی؟ عقل در اون حالی که، یعنی در حال ثقه، عقل در اون حالی که حکم کرد به عدم تکلیف، شارعم در همون حال تبعیت کرد، اون حال رو استصحاب میکنی. پس استصحاب حال عقل معناش اینه، نه استصحاب خود حکم عقل و نه شرع مستند به عقل که منافات داشته باشه با حرفای گذشتمون. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرماد که و من هنا، از همین بابت، و من هذا الباب، از کدوم بابه؟ یعنی شرعیه عدمی، شرعی عدمی غیر مستند به به حکم عقل که در درس قبل گفتیم اگر شرعی ما غیر مستند شد استصحاب جاریه، از همین باب استصحاب حال عقل المراد بهی فی اصطلاحهم، که مراد از اون حال عقل در اصطلاح علما استصحاب براءته، استصحاب نفیه. ببینید استصحاب عدم تکلیف، این همون عدم تکلیفی است که به تبع عقل آمده، اما استنادش با او فرق داره. فالمراد، پس این آقایون اگر استصحاب جاری میکنن در احکام عقلیه، مرادشون اون حالی است که یحکم العقل علی طبقه ها، نه اینکه استصحاب حال عقله یا شرع مستند به عقله. عقل در اون حالی که حکم میکرد به عدم تکلیف در چه حالی بود؟ در حال ثقه. عقل در اون حالی که حکم میکرد به عدم تکلیف چه حالی بود؟ حال ثقه. اون وقت در همون حال شارع هم تبعیت کرد. استصحاب حال عقل یعنی چی؟ یعنی استصحاب اون چیزی که در اون حال عقل حکم میکرد، نه استصحاب حال عقل که شما بیا بگی منافات داره. ببینین مقصود از استصحاب حال عقل یعنی استصحاب میکنن اون حالی را که عقل در اون حال بر طبق او حکم میکرد. چه حکم میکرد؟ عدم و تکلیف. اون حال رو استصحاب میکنی، نه حال مستند به عقل، یعنی نه اینکه شرعی مستند به عقل و اینا میخوان استصحاب کنن حتی یقال، تا شما بیای اشکال کنی بگی مقتضای ما تقدم، مقتضای این حرفایی که این چند روز زدید، لازمش عدم جواز استصحاب عدم تکلیفه. لازمه ی حرفای این چند روزتون اینه که استصحاب عدم تکلیف نباید جاری باشه عند ارتفاع قضیه عقلیه. قضیه عقلیه کدومه؟ همونی که دو سه بار صحبتش شده، وحیه قبه تکلیف غیر ممیز، این قضیه عقلیه است. اینجا الان این آقا خیال کرده این علمایی که استصحاب حال عقل میکنن یعنی استصحاب میکنن اون حال شرعی مستند به عقل رو، بعد آمده گفتی این منافات به حرف شما داره. شما که میگفتید ما استصحاب نمی کنید، ایشون میگه نه، حالا که اینا میکنن اون حال مستند به عقل نیست. تا منافات داشته باشه با حرفای ما که بگیم عند ارتفاع قضیه عقلیه دیگه استصحاب ممنوعه. اول معدوم، این دیگه جزء بحثمانی، این یکی از احکام عقلیه است. عقل میگه تکلیف غیر ممیز قبیحه، تکلیف معدوم هم قبیحه. کسی اینجا نیست ما یه تکلیفش بکنیم، از کدام ربطی به بحث ما نداره. ما بحثمون همون اولیه، موضوع قضیه عقلیه ما اینه. عقل میگه تکلیف غیر ممیز قبیحه. بله دیگه، اون حالی رو که شر در اون حال از عقل تبعیت میکرد ولی بدون استناد. پس استصحاب حال عقل معناش اینه. البته اون مستشکل هم حق داره، میبینه ما چند روزه داریم میگیم استصحاب عقل جایز نی، حال مستند به عقل هم جایز نی. پس چی میگن علما؟ میخواد اون حال عقل رو معنا کنه. ما که میگن، این علما که میگن حال عقل رو ما استصحاب میکنیم، یعنی اون حالی را که شر در اون حال عقل بدون استناد به او اون حکمو میکرد، اون الان ما میخوام استصحاب کنیم. یعنی ولو قضیه عقلی مرتفع هم شده باشه، این بچه ممیز هم که شده باشه، ما هنوز استصحاب حال عقل میکنیم، ولی حال عقل به این معنا، یعنی حال شرعی که در اون حال عقل تبعیت میکرد و به استناد او حکم نمیکرد، اون حال رو میخوام استصحاب کنیم. و من ما ذکرنا، ایشون میگه از این مطالبی که ما گفتیم که این حال عقلی که این آقایون استصحاب میکنن اینه، معلوم شد که آقای صاحب فصول نباید اعتراض بکنه. صاحب فصول آقا صفحه 366 آمده به این آقایونی که استصحاب حال عقل میکنن اعتراض کرده، گفته چرا این آقایونی که استصحاب حال عقل میکنن همش مثالای عدمی میارن؟ اصل براءت از تکلیف، اصل عدم تکلیف،
اصل نفی تکلیف. چرا این آقایونی که استصحاب حال عقل میکنن همش مثالای عدمی میزنن؟ خب عقل همون طوری که حکم عدمی داره حکم وجودی هم داره. خب عقل میگه تصرف در ملک غیر قبیحه، ظلم قبیحه، احسان حسنه. عقل اگر حکمای عدمی داره حکمای وجودی هم داره. چرا این آقایونی که استصحاب حال عقل میکنن فقط مثالای عدمی میارن؟ چرا مثالای وجودی نمیارن؟ ایشون میگه سرش اینه دیگه، یکی دو روزه این حرفا رو ما زدیم معلوم میشه اعتراض ایشون وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر حکم وجودی مثال میزدن وجودی حتما مستند بود. ما گفتیم رو وجودی غیر مستند نداری. اگر اینا حکمای مثالهایی که میزدن مثالهاشون اگر وجودی بود، یعنی شرعی وجودی بود، حتما مستند به عقل بود. لذا چون که استصحاب در خود عقل جاری نمیشه، در شرعی مستند به عقلم جاری نمیشه، لذا اینا مثالهای عدمی زدن. چون گفتیم عدمی ممکنه مستند باشه ممکنه نباشه. پس این آقای صاحب فضول که این اعتراض کرده گفته چرا این آقایونی که استصحاب حال عقل میکنن همش مثالای عدمی میزنن، چرا مثالای وجودی نمیزنن؟ جوابش اینه، مثالای وجودی اگه میزدن حتما مستند بود به عقل. نمیشه وجودی غیر مستند. اون وقت وقتی مستند بود دیگه نمیشد استصحاب جاری کنیم. اما اینا چیکار میکنن؟ مثالای عدمی میزنن. یعنی استصحاب حال عقل میگن استصحاب میکنیم عدم تکلیف دیروز، استصحاب میکنیم نفی تکلیف دیروز، و مثالای عدمی میزنن که در عدمی تصور بشه که استناد نداره. سر این که اینجور مثال میزنن اینه. و من ما ذکرنا از مطالبی که در این دو سه روز گفتیم زهره که لا وجه لاعتراض صاحب فصول علال قوم در تخصیص استصحاب حال عقل. قوم چیکار میکنن؟ قوم اختصاص دادن استصحاب حال عقل و به استصحاب نفی، به استصحاب براءت، به استصحاب عدم تکلیف. ببینین همش نفیه. یعنی آمده قوم این کارو میکنن ها، قوم که استصحاب حال عقل میکنن چه استصحابی میکنن؟ استصحابای عدمی. یعنی میگن نمیدونیم این بچه‌ای که دیرو مکلف نبود الان توتون حرام نبود آیا الان حرام شده یا نه. استصحاب براءت اصلیه، یعنی حرام نی. استصحاب عدم نفع، استصحاب عدم تکلیف. صافوصول میگه چرا این آقایونی که استصحاب حال عقل میکنن همش اختصاص دادن این استصحاب حال عقل رو به نفی ها. به انه، این به انه جار و مجرور متعلق به اعتراضه. آمده اعتراض کرده به اینجور، گفته این قوم چرا اینجور میکنن؟ اینایی که استصحاب حال عقل میکنن چرا مثال هاشون همه نفیه؟ اعتراض کرده به این که از ثابت و بالعقل قد یکون و عدمی هم و قد یکون و وجودی هم. خب احکام عقلیه همونطوری که عدمی هم وجودی هم هم. خب شما که استصحاب حال عقل میکنی خب مثالای وجودی شم بزنی. ببینین توجه نکرده که اگه وجودی مثال میزدن وجودی ها حتما مستند بود. و همونطوری که در خود حکم عقل استصحاب جاری نی، در شرعی های مستند به عقل هم جاری نی. اما اینا مثالای عدمی زدن که تصور بشه عدم استناد. چون گفتیم حکمای شرعی که به تبع عقل میاد اگر عدمی باشه ممکنه مستند باشه به او، ممکنه مستند نباشه. سر این که مثالهای نفی انتخاب کردن برای این که بشه تصور بکنیم که استناد به حکم عقل نداره. ایشون آمده اعتراض کرده گفته احکامی که با عقل ثابت میشه که منحصره به عدمی نی، گاهی عدمیه مثل همین عدم تکلیف، ولی گاهی هم وجودیه. قبح تصرف فی الملک الغیر، قبح ظلم، قبح احسان، قبح وجوب رد ودیعه. گفته عقل مستقل از این احکام وجودی هم داره. چرا اینها فلا وجه، عقلی که هم حکم عدمی داره و هم حکم وجودی داره، چرا این آقایون اومدن تخصیص دادن استصحاب در حال عقل رو به عدمی ها؟ ایشون میگه لا وجه این اعتراض، ذالک علت لا وجه هست. چرا وجهی نداره؟ لما عرفته، برای اینکه دانستی حال مستند به عقل، یعنی شر، حال شر اگر مستند به عقل باشه اونم استصحاب درش جاری نی، این خود عقل میمونه. حال شرع مستند به عقل که منوط به قضیه عقلیت، این بین خود عقل لا یجری فیها الاستصحاب. چطور در احکام عقلیه مستقل استصحاب جاری نی؟ شرعی هایی هم که مستنده به اونه استصحاب درش جاری نی. اون وقت اگر وجودی میگفت وجودی ها حتما مستند بود و وقتی مستند بود استصحاب درش جاری نبود. پس اینی که اینا استصحاب حال عقل میکنن و مثال های عدمی میزنن برای این که در عدمی ها تصور میشه غیر مستند. اون وقت غیر مستند که شد استصحاب جاریه. ایشون میفرما لما عرفته، اون حال شرعی که استناد به عقل داره که منوط به اون قضیه عقلیه است که همون وجود مانه، اینها لا یجری فی حل استصحاب وجودی ین کان او عدمیان. خلاصه آقا احکام شرعیه مکشوف به عقل اگر مستندش عقل باشه، حالا میخواد وجودی باشه میخواد عدمی، استصحاب در اونها جاری نی. و ما ذکره من الامثله، و اما اون مثالایی که ذکر گفت قبح تصرف در ملک غیر، قبح ظلم، حسن احسان، اینا مثالایی بود زد. گفت چرا در اینا استصحاب جاری نمی کنیم؟ میگیم سرش قبلا گفتیم، چون در احکام عقلیه اصلا شد تصور نمیشه تا شما بیای استصحاب کنی. اما اون مثالهایی که ذکر کرده که گفته در اینها استصحاب جاریه، یظهر در اینجاها، یظهر الحال فیها من ما تقدم، یعنی از ما تقدم که گفتیم در احکام عقلیه شک متصور نی، استصحاب در این احکام عقلیه اصلا جاری نی. از ساله خب خیلی معطل شدیم، از کردیم واقعا یه بحثی از سلیقه ایشون به دوره، واقعا بحثی است که ثمری هم نداره، کسی هم باهاش موافق نی، فقط خود ایشون تنها این حرفا رو میزنن. دقیقاً یک هفته طول کشیدیم بعد وقت تازه این بحث دوباره باز میاد، تنبیه سوم با همین خصوصیات، فقط حسنش اینه که اونجا عباراتش بهتره، اینجا دیگه هم عبارات ها ناجور، هم مطلب مشکل و هم اینجا هم اونجا طرفدار نداره. اونجا میشون صریحا همین حرفا رو میزنن، میگن استصحاب در احکام عقلیه جاری نی، شرعی هایی هم که مستند به عقله اونام درش استصحاب جاری نیست. ولی کفایه رو ببینید، آقای ناینی رو ببینید، آقای ناینی که خوب توضیح میده تمامی حرفا رو، آخر سر میگه فیه مجال للبحث، فیه مجال للنظر. ما اینجا خیلی حرف داریم باشه شروع میکنن به رد کردن ایشون. قرض یه بحثی است که فقط خود ایشون عنوان کرده، هیچ کس هم طرفدار نداره، اونم با این عبارات و مشکل، اونم در دو جا مطرح کرده. همین چند روزی که معطل شدیم، یکی دو سه روز دیگه هم اونجا بعد معطل شیم همین حرفا رو تکرار بکنیم. واقعا بحث خوبی نبود. من واقعا گاهی فکر میکنم اینجاها رو میرسیم نخونیم، ولی خب میبینم رفقا نوشته هاشون بریده میشه، این است که مجبوریم بخونیم. بریم سراغ از ثالث. ثالث کدوم آقا؟ کجایی ما اصلا؟ خیلی فاصله شد. وجه سومی تقسیم دوم. آخه ما گفتیم استصحاب تقسیماتی داره، یه تقسیم به اعتبار مستصحب بود که قد یکون وجودی ان قد یکون عدمی ان که خوندی، یه تعریف یک تقسیم به اعتبار اون دلیلی بود که مستصحب و ثابت میکرد. گفتیم مستصحب گاهی با اجماع ثابت میشه، گاهی با دلیل شرعی ثابت میشه، گاهی با دلیل عقلی. حالا میخوام سومیشو بخونی، یعنی وجه سومی از تقسیم دومی به اعتبار دلیل داله بر مستصحب. ببینید آقا، این دلیلی که مستصحب ما رو ثابت کرده گاهی اقتضای استمرار درشه. بعضی ها هستش نه، اقتضای استمرار درش نی. حالا مثال هر دوشو همینجا بزنیم چون ایشون مثال فعلا نمیزنن. عنایت کنید آقا، الان ما روایت داریم از تراب و احد و طهورین یکفی که اشرتنی. شما یه تیمم که بکنید 10 سال بسته، حالا 10 سال هم مثاله، 10 میلیون سال هم بسته. اگه شما تیمم کردید یا وضو گرفتید بس بعد مثل ملک شدید، نه دیگه غذا خوردید نه دستشویی رفتید، تا خدا خدایی میکنه شما متطهری. پس بنابراین ببینید یکفی خود دلیل اقتضای استمرار داره. یعنی الان این دلیلی که من 1 ساعت پیش متطهر بودم، حالا یا با تیمم طهارت ترابیه یا طهارت مائیه متطهر بودم، هر وقت شک کردم که این طهارت باقیه یا نه استصحاب جاری میکنم. چرا؟ برای اینکه خود دلیل اقتضای استمرار داره. یعنی خود دلیل میگه تا 10 سال بسته، تا 10 میلیون سال بسته. شما هر وقت شک کردی اون طهارت ترابیه یا مائیه از بین رفته، خود دلیل اقتضای استمرار داره، اینجا جای استصحابه. اما یه چیزایی هم داریم که اقتضای استمرار نداره، مثل خیار قبل. الان شما مغبونید، آدم مغبون خیار داره، اما نمیدونیم آیا این خیار تا چه حده، آیا اون آنی که مطلع میشن بر قبل خیارم تا اون موقع است یا نه تا آخر عمره، آیا فوره، یعنی به مجرد این که اطلاع شدم مطلع شدم مغبونم تا همون موقع خیار دارم که برم پس بدم، یا این که نه گفتم حالا باشه 50 سال دیگه از اون خیارم، آیا میشه یا نه. خب ببینی خیار قبل دلالت داره بر این که مشتری مغبونه، اما به نحو قضیه مهمله، استمرار نداره. ولی برخلاف اون اولی میگفت یکفی که اشرسنی، پس بنابری دلیل دال بر مستصحب یک وقت اقتضای استمرار داره، مثل همون روایتی که خوندیم، یک وقت اقتضای استمرار نداره، مثل همین خیار قبل. محققین آمدن فرمودن اگر دلیل دال بر مستصحب اقتضای استمرار داشت تو زمانهای بعد، میتونیم استصحاب کنیم هر وقت شک کردیم، اما اگه مثل خیار قبل بود، یعنی قضیه مهمله بود، میگم مغمون خیار داره همین، اما تا کی خیار داره قضیه مهمله بود، گفتن نمیشه استصحاب کنی. یعنی اگر مطلع شد که مغبونه و از خیارش استفاده نکرد دیگه تموم شد. اینجا رجوع میکنه به عموم عام، نه استصحاب حکم مخصص. حالا عنایت بفرمایید. از ثالث ان دلیل المستصحب اما ان یدل علی استمرار الحکم الی حصول رافع او غایتن. الان همین روایت که خوندیم ما از تراب و احد و طهوره، خود این دلالت بر استمرار تا که میگه شما طاهری تا زمانی که رافعش بیاد، که اون حدثه، تا غایتش بیاد، تا اون موقع شما استمرار داره طهارته. اینجا ایشون میفرماد در این صورت که خود دلیل دلالت داره بر استمرار حکم، میگه این طهارت هست تا رافعش بیاد، تا غایتش بیاد، یک وقت دلیل اینجوره، یه وقت انلا یدول، مثل خیار قبل که این دلالت بر استمرار نداره. وقت فصله، قبل از اینکه این عرض بکنیم فرق بین رافع و غایت هم بدونید بد نیست، نسبت این دوتا عام و خاص مطلقه. هر چیزی که رافعه غایت هم هست، اما ممکنه بعضی از چیزها غایت باشه ولی رافع نباشه. و خلاصه ما بعضی از غایتها هست که رافع حکمه، بعضی از غایتها رافع حکمی. پس هر رافعی غایته ولی هر غایتی رافع نی. مثلا عنایت بکنی الان حدث، این حدث غایت طهارته، شما طهارتتون تا کی هست؟ تا این موقع، تا وقت حدث. پس این حدث میشه غایت، رافع هم هست، یعنی این حدث اون طهارت شما رو رفع میکنه. پس این الان غایتی است که رافع هم هست، یعنی این طهارت شما تا اون موقع ادامه داره. غایتش کیه؟ تا وقت حدث. این حدث که بیاد هم غایت طهارت شماست و هم رافع طهارت شما. ولی بعضی چیزا هست غایت ها ولی رافع نی. اتم صیام الی اللیل، این لیل غایت رافع نی، یعنی شب که بشه وجوب صوم تا این غایته، یعنی از اون اذان تا این اذان غایتش تا این موقع. اما حالا که شب شد نمیشه بگیم این شب رافع وجوب صومه، وجوب صوم این رافع نی. پس ببینید اون اولی هم غایت بود یعنی حدث، هم رافع بود یعنی این طهارت شما غایتش تا اون موقع. اون که شد غایت طهارت تموم میشه و رافع حدث، رافع طهارت شما هم. اما این مثال دومی که زدی، اون شب که بیاد، اون شب که رافع وجوب نی، یعنی غایت وجوب وضو، وجوب روزه از اذان صبح تا اذان مغرب. علی کل حال اگر دلیل اقتضای استمرار داشت تا کی؟ تا اون زمانی که غایتش بیاد، رافعش بیاد. اگر اینجور بود شما هر وقت شک کردی میتونی استصحاب کنی. اما اگر دلیل مثل خیار قبل بود، یعنی قضیه مهمله بود، نمیدونیم چقدر اقتضای استمرار داره، شما اگه شک کردی مثلا یک ساعت پیش متوجه شدی که مغبونی، خب خیار داشتی استفاده نکردی، یه ساعت بعد شک میکنی آیا اون خیار باقیه یا نه، نمیتونی استصحاب کنی. محققین میگن حالا از کدم این نزاعش در جای خودشه. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ قضیه این شد گاهی اون دلیل مستصحب ما که اون حالت سابقه رو ثابت میکنه یک وقت دلالت بر استمرار داره، میگه آقا این هست تا رافعش بیاد تا غایتش بیاد، یه وقت نه همچین اقتضایی نداره. وقت فصل بین هازل قسمین المحقق فی المعارج صفحه 207، اگر معارج دارید صفحه 207 المسئله ثانیه، دو سه صفحه بحثش طول میکشه، اگر ندارید ایشون آخره صفحه 328 نقل میکنه، یعنی سه چهار جلسه بعد خود شیخ ما اواخر صفحه 328 عبارتهای معارج رو نقل میکنه. ایشون میفرماد آقای محقق صاحب شرایع، ایشون صاحب شرایع فقه، کتاب اصولی هم ایشون دارن به نام معارج، المسئله ثانیه صفحه 207 رو اگر نگاه کنید سه چهار صفحه مطالعه کنید کتاب استفاده ایه. و محقق خونساری در مشارق شموس صفحه 75 فی شرح دروس، این دوتا اومدن انکرا، این دو نفر با هم اتحاد کردن منکر حجیت شدن در دومی. حجیت چی؟ استصحاب. گفتن اگر کسی خیار قبل داشت اگر موقع اطلاع استفاده کرد کرد، اگر گذشت استفاده نکرد دیگه شما نمیتونی استصحاب کنی، بگی من یک ساعت پیش خیار داشتم الانم دارم، این کار جایز نی. پس این دو بزرگوار منکر حجیت استصحابن. در کجا؟ در اون جاهایی که دلیل اقتضای بقا و استمرار نداره، دلیل به نحو قضیه مهمل است. اما در اولی اعتراف ها اعتراف کردن که استصحاب در اونجا حجته، شما هر چی شک کردی که آیا من طهارتم از بین رفته یا نه اونجا استصحاب کن. آمدن این دو بزرگوار انکرا الحجیه، یعنی حجیت استصحاب رو در ثانی که اونجایی که دلیل اقتضا نداره، و اعترفا، این کتابا اعترافا غلطه، اعترفا و اعتراف کردن این دو نفر بها به اون حجیت در اولی، یعنی در اونجایی که دلیل استمرار داره. خب حالا این دو نفر یه خط دیگه بخونیم سر مطلبه، این دو نفری که آقا با هم اتحاد عقیده دارن یه اختلافی هم دارن. یکیشون میگه مطلقا اونجایی که دلیل دلالت بر استمرار داره مطلقا میتونی استصحاب کنی، یعنی چه شک در رافع بکنی چه شک در غایت. ولی دومیشون میگه نه فقط شک در غایت. پس در این حالی که با هم موافقن، یعنی در اولی فقط استصحاب رو قبول دارن، در اونجایی که دلیل دلالت بر استمرار داره در دومی قبول ندارن، ولی در اون اولی هم که قبول دارن یه اختلاف این دو نفر با هم دارن. میگن این دلیل میگه این حکم طهارت هست مطلقا، چه غایت بیاد چه رافع، ولی اون دیگری میگه نه فقط غایت. در این حالی که با هم چنین توافقی دارن اما یه همچین اختلافی هم دارن که اعتراف کردن هر دو به حجیت در اولی، ولی معارج مطلقا حکم کرده. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شک در رافع چه شک در غایت، ولی به شرط کون شک فی وجود الغایت کما یعطی من المحقق فی شارح الدروس، یعنی شارح دروس گفته نه، به شرط این که شک در غایت باشه. معلوم شد اطلاق و تغییر. آقای محقق صاحب معارج که در اون اولی میگه استصحاب جاریه، میگه استمرار داره طهارت مطلقا، چه شک در رافع بکنی چه شک در غایت بکنی. ولی محقق خونساری میگه نه، مشروط به این که شک در غایت باشه، یعنی اگر دلیل دلالت بر استمرار داشت استصحاب بکن تا کی؟ تا اون موقع که غایتش بیاد، الا رافع رو ایشون قبول نداره تا انشالله بعدن. هر رافعی غایت، ولی هر غایتی رافع نیست، یعنی بعضی از غایت ها رافعه، مثل حدث. الان این طهارت شما غایتش تا کیه؟ تا حدث. پس حدث شد غایت، رافع هم. یعنی این حدث هم غایت طهارت شما، هم وقتی بیاد طهارت رو از بین میبره. ولی یه غایت هایی داریم که رافع نیست، مثل شب. شب که بیاد این غایت وجوب صومه، نه اینکه وجوب صوم رو بر میداره.
شما در شب غایت هم داریم، 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 غایت ه
رافعی به این شب که بیا شب که رفت وجود سن نمی کنه شب باید وجود سن نمی کنه
که
علما استصحاب حال عقل میکنن نه اینکه بخوان بگن احکام عقلیه رو استصحاب کنن استصحاب میکنن اون حالی را که عقل در این حال حکم به عدم تکلیف میکنه عقل در چه حالی حکم به عدم تکلیف میکنه؟ در حال صغر حالا صغر بگیم اون که بزرگ نمیگه عقل در چه حالی حکم کرد به عدم تکلیف؟ در حال صغر و در همون حال شارع هم تبعیت میشه منتها بدون استثناء تو وقت اینا که میگن استصحاب حال عقل یعنی استصحاب اون حالی را که عقل در اون حال حکم به عدم تکلیف میکرد شرع هم تبعیت میکرد بدون استثناء این حال استصحاب میشه
یعنی حالا تغییره رابع هم تغییره
هر رافعی غایت ولی هر غایتی رافعی یعنی بعضی از غایت ها رافعه بعضی از غایت ها رافعی ولی هر چیزی که رافع باشه غایت هم ولی حکم شرعی عدمی غیر مستند ما آخرین درسمون چی بود آخرین جمله گفتیم شرعی غیر مستند رو میشه استصحاب کرد من منحاز الباب و از همین باب استصحاب حال عقل که از چه بابیه؟ از باب استصحاب حکم شرعی عدمی ولی غیر مستند دارم الان میخونیم که اینا رو الان میخونیم یه وقتی کسی تعارض داره شک میکنه بول کرده این شک در خصوص راکه شک در وجود راکه یه وقت نه این آنهایی متطهر مرد یدش کاره این شک در رافعیت موجود نمیدونه این مرد که موجود شده رافعیت داره بله این همه کسی شک در رافعیت